با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 184مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. پس از جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، فشارهای جدیدی از سوی ایالات متحده و اسرائیل علیه شبکه‌های مالی حزب الله لبنان به وجود آمده. به همین دلیل در اپیزود 184 پادکست در عمق این کارزار رو بررسی خواهیم کرد. آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این شماره همراه ما هستند. عنوان این شماره عبارت از کارزار جدید آمریکا برای تشدید فشارهای مالی بر حزب الله لبنان. در این شماره به این سوال‌ها پاسخ خواهیم داد. چرا آمریکا و متحدانش همزمان با طرح خلع سلاح شبکه‌های مالی حزب الله رو هم هدف قرار دادن؟ 2. هدف و پیامدهای سفر جان هورلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به بیروت چیه؟ و 3. اسرائیل چه اقداماتی رو برای ضربه زدن به شبکه مالی حزب الله در این مدت انجام داده؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای براتی و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که فرصت دیگری فراهم شد و این افتخار نصیب بنده گشت که بتونم بار دیگر در مورد مسائل روز منطقه با تمرکز بر بحران لبنان چند دقیقه رو در خدمت شما باشم. خب ناظر به سوال نخست شما در مورد اینکه چرا اساساً آمریکا رژیم صهیونیستی و متحدین منطقه‌ایش به دنبال زدن شبکه‌های مالی حزب الله همزمان با پیگیری موضوع خلع سلاح هستند، باید خدمتتون عرض بکنم که طی سال‌های اخیر، یعنی به صورت جدی‌تر در قرن 21 پیروزی‌های ممتد حزب الله لبنان در اخراج اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان و بعد از اون پیروزی که در جریان جنگ 33 روزه به دست آوردن سبب شد تا آمریکا و رژیم صهیونیستی به صورت متمرکز به دنبال رهگیری منابع مالی حزب الله در نقاط مختلف جهان باشند. یک نکته‌ای که همین ابتدا لازمه بهش اشاره بکنیم اینه که به دلیل اینکه اساساً نظم کنونی حاکم بر نظام بین الملل نظمی برآمده از اراده قدرت‌های بزرگ و پیروز جنگ جهانی دوم، شبکه‌های مالی موجود در جهان بر اساس اراده و منویات قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده تنظیم شدند. یعنی اساساً اون چیزی که ما به عنوان گروه ویژه اقدام مالی، همون FATF می‌شناسیم و حالا کنوانسیون‌هایی که پیوست اون هستن مثل CFT یا پالرمو، اساساً هر اقدامی که بر علیه هژمونی ایالات متحده باشه، چه در حوزه گروه‌های آزادی بخش و چه در حوزه اون چیزی که به عنوان جرائم سازمان یافته فراملی دسته‌بندی می‌کنن، بر اساس منافع واشنگتن تنظیم شده و چیزی نیست که به ما هو مثلا جرم یا به ما هو تروریسم دارای اصالت باشه. یک چیزیه که طرف مقابل آمده برای خودش تعریف کرده به عنوان تروریسم، به عنوان جرم، و بر اساس همین داره دستبندی میکنه. خب در چنین شرایطی گروه‌های مانند حزب الله یا حماس یا انصار الله یا گروه‌های مقاومت عراقی باید سازوکاری مجزا از اون چیزی که اصطلاحاً زیر نورافکن‌ها و چراغ‌های افق و ایالات متحده آمریکا حضور دارن بخوان اقدامات مالی خودشونو پیگیری بکنن. خب ما شاهد این هستیم که حزب الله همواره علاوه بر این که متهم بوده داره منابع مالی و چه از طریق شبکه مالی چه بعدها از طریق ارزهای دیجیتال یا به صورت کش از جمهوری اسلامی ایران اصطلاحاً دریافت میکنه، اتهامات دیگری هم در حوزه جرم سازمان یافته به حزب الله وارد کرده بودن، یعنی بدون اینکه سند یا ادله محکمی مطرح بشه، مثلا اومدن گفتن که حزب الله در غرب آفریقا یا در کشورهای مانند برزیل، آرژانتین، پرو، کلمبیا، مکزیک و جاهای دیگه دارای شبکه نفوذی هست که اونجا داره مثلا دست به پولشویی میزنه یا اقداماتی از این دست رو پیگیری میکنه که صرفا اتهاماتی هستن که بدون ادله دارن مطرح میشن. خب با ذکر این مقدمه ما باید به این موضوع توجه بکنیم که بعد از جنگ سوم لبنان و اصطلاحاً اون توافقی که میان طرفین منازعه به امضا رسید، آمریکایی‌ها به شدت به دنبال این هستن که به کمک دشمن اسرائیلی ما بیان و از طریق پیگیری فرایند خلع سلاح، پیگیری اصطلاحاً حرکت نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانی و در این حال زدن شبکه مالی حزب الله بتونن که اصطلاحاً اون قدرت بومی و محلی که اونجا از طریق شیعیان داره در لبنان کار خودش رو پیگیری میکنه، منافع خودش رو دنبال میکنه را بخوان تضعیف یا حذف بکنن. به عنوان مثال در جریان بحران مالی چند سال اخیر لبنان، مؤسسه قرض‌الحسن جز معدود مناطقی بوده که موفق شده از طریق حالا ارتباطات مالی منظمی که داشته و منابعی که سعی می‌کرده از طریق تجارت یا کمک دیاسپورای لبنانی یا کمک اعضای محور مقاومت به دست بیاره، بتونه از این طریق یک نوع مسئولیت مالی برای خودش و طایفه شیعه در لبنان ایجاد بکنه. و در زمانی که بانک‌های لبنانی حتی نمیتونستن هزینه اصطلاحاً اون کسایی که سپرده گذار بانکی بودن رو پرداخت بکنن و پول خودشون رو حتی به صورت نقد بهشون پرداخت بکنن، خب مؤسسه قرض‌الحسن به صورت دلاری این امکان رو داشته که به تعهدات مالی و بانکی خودش پایبند باشه. پس در نظام فکری ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی متحدین منطقهشون مثل پادشاهی عربی سعودی، زدن شبکه مالی حزب الله که به عنوان شاید شریان خون در بازوهای نظامی، مدنی و سازندگی این گروه هم ارزیابی میشه، به اندازه پروژه خلع سلاح و کمرنگ کردن مقاومت در سازوکارهای سیاسی بیروت دارای اهمیته و این موضوع رو به شکل جدی پیگیری میکنن. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید به این نکته بنده اشاره بکنم که خب همونطور که مستحضر هستید، هفته گذشته معاون وزارت خزانه داری آمریکا جناب آقای جان کی هورلی به بیروت سفری داشتند. پیش از این سفر خب منابع آمریکایی ادعا کردند که در سال گذشته هم با وجود تمام فشارهای مالی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شد، اما قریب به 1 میلیارد دلار منابع مالی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده شد. خب ببینید، در جریان این سفر بر اساس گزارش‌هایی که تا الان منتشر شده، ظاهراً طرف آمریکایی با لحن بسیار تحکم آمیز و اصطلاحاً دستوری با طرف لبنانی مذاکرات رو پیش برده. ضرب العجلی 2 ماهه در خصوص قطع جریان‌های مالی حزب الله یا اقدام مؤثر علیه اونها منتشر شده و طرف آمریکایی بسیار اصطلاحاً تأکید داشته بر این موضوع که حزب الله نباید به مانند گذشته به منابع مالی چه از طرف ایران و چه از طرف حالا دیاسپورای لبنانی یا سایر منابع درآمدی که داره بتونه دسترسی داشته باشه. خب این موضوع از این نظر حائز اهمیته که در یک سال اخیر فرایند خلع سلاح با وضعیت بن‌بست مواجه شده. دولت لبنان اراده و توان کافی برای پیشبرد این سیاست رو نداشته. در این حال دولت جوزف اون و نواف سلام بسیار تلاش داشتن با ارائه تصویری مقتدر در رسانه‌ها خودشون رو مسلط بر امور نشون بدن و ادعا بکنن که بالاخره ما داریم این امر رو پیش میبریم، اما به دور از هیاهوی رسانه‌ای، به دور از پوپولیسم و با حفظ وحدت و منافع ملی لبنان میخوایم این پروژه رو به سرانجام برسونیم. اما این مدل اقدامات آمریکایی‌ها نشون میده که پیش از فرارسیدن انتخابات در اسرائیل، در لبنان و انتخابات میان دوره‌ای در کنگره آمریکا، اونا قصد دارن که به یک نتیجه ملموس برسن که این موضوع میتونه برای جریانات دسترسی هم در واشنگتن و هم در تل‌آویو آورده انتخاباتی داشته باشه. و بر همین اساس این ضرب العجل دو ماهه میتونه معنا و فهم بشه. نکته کلیدی اینه که در این روند اون چیزی که بر اساس تجربه تاریخی ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، عدم توان کافی هم از سمت دولت لبنان و هم از سمت آمریکا برای زدن کامل شبکه مالی حزب الله، به این معنا که پروژه اصطلاحاً ضربه به مقاومت مال دیروز و امروز نیست. ما میتونیم در تاریخ این مناقشه اقداماتی رو در سالهای 2004، 2006، 2013 و 2018 هم مشاهده بکنیم که به بهانه‌های مختلف افرادی از شبکه مالی حزب الله رو در لیست سیاه FTO قرار دادن. اما به دلیل اصطلاحاً پیچیده بودن این شبکه، انعطاف پذیریش و توانی که برای مقابله با اقدامات از این دست داره و میتونه سریع جایگزین‌هایی رو در نظر بگیره، ما شاهد این هستیم که همچنان پروژه مبارزه با شبکه مالی حزب الله با وضعیت شکست مواجهه. خب ببینید، رژیم صهیونیستی هم به مانند آمریکایی‌ها در خصوص شریان‌های مالی حزب الله حساسیت‌های بسیار ویژه و قابل توجهی داره و همواره طی 5 دهه اخیر علاوه بر اون مناقشات میدانی که با حزب الله داشته، چه در حوزه اتهامات نیروهای استشهادی، چه در حوزه نیروهای مقاومت و چه در حوزه تسلیح کرانه باختری، سعی کرده که با حزب الله لبنان به عنوان یک بازیگر اصطلاحاً تروریستی در تعاریف خودشون برخورد بکنه. خب یکی از چیزهایی که در این روند بسیار مورد توجهشون بوده، بحث شبکه‌های مالی حزب الله بوده. طی 1 هفته اخیر مؤسسه آموزشی تحقیقاتی آلما در گزارش جدیدی که منتشر کرده، اومده شبکه صرافی‌های حزب الله رو روشون دست گذاشته، رو اونا متمرکز شده. ما در این گزارش که اخیراً منتشر شده نام افرادی مانند آقای عبدالله بکری رو می‌بینیم که مدیر صرافی از صادقه، علاوه بر این سایر صرافی‌هایی که با حزب الله همکاری می‌کنن مثل صرافی حسن عیاش یا ملیحه یا انصاف یا یارا، نامشون به چشم می‌خوره. خب این نشون میده که اسرائیلی‌ها هم به مانند آمریکا بسیار حساسن روی شبکه مالی حزب الله و قصد دارن که اونو اصطلاحاً وارد فرایند فرسایش و بعد نابودی بکنن، به این معنی که ابتدا شناسایی بشن، بعد نقطه زنی رخ بده و در نهایت حزب الله با وضعیتی مواجه بشه که قابلیت انعطاف پذیری و جایگزینی نداشته باشه و ابتکار عمل از دستش خارج بشه. علاوه بر این توی 1 هفته اخیر گزارش دیگری هم از سمت رسانه‌های عربی منتشر شد. العربیه به نقل از طرف اسرائیلی مدعی شد که به بیروت هشدار داده شده که اگر همچنان پروازهای تجاری تهران به مقصد فرودگاه رفیق حریری ادامه پیدا بکنه، خب اونا به صورت مستقیم فرودگاه رو هدف قرار میدن. خب چنین تهدید مستقیمی شاید نگیم بی سابقه، اما کم سابقه بوده، نشوندنده حساسیت طرف اسرائیلی به منابع مالیه که مستقیم از سمت ایران یا سایر ارکان محور مقاومت برای حزب الله فرستاده میشه. اما اون چیزی که در نهایت به نظر میرسه در میدان عمل اتفاق بیفته، موضوع مسیرهای جایگزین برای این تامین مالیه. یعنی اینکه ما در جهانی زیست میکنیم که لزوماً منابع مالی به صورت کش یا به صورت چمدانی دیگه جابجا نمیشن. ما ارزهای دیجیتال رو داریم، استفاده از شهروندان طرف ثالث رو داریم که بالاخره از یک کشور دیگه‌ای فردی دلباخته مقاومت باشه یا به هر دلیل دیگری بتونه این منابع مالی رو جابجا بکنه، و مسیرها و راه‌های از این دست میتونن کمک بکنن به اینکه شبکه مالی حزب الله همچنان زنده، پویا و فعال باشه و بتونه در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های بازسازی و در حوزه‌های تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مدنی شیعیان لبنان به کمک بیاد. خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 184مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه. و به موضوع کارزار جدید آمریکا برای تشدید فشارهای مالی بر حزب الله لبنان اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز شنبه اول آذر ماه 1404 منتشر میشه، خدا نگهدار شما.